أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند به تو پناه برم. أنا أذل أعوذ از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أذل أعوذ بلغزانم یا لغزانده شوم. او أظلم أعوذ ظلم کنم یا به من ظلم شود. او أجهل او یجهل علی به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. سلام عرض ادب خدمت همه عزیزان گرامی. شب دیگری از شبهای ماه رمضان و روزهای ماه مبارک برای شما فرا رسید. خدا رو شاکریم که این فرصت روزداری رو به ما داده، گرچه از ما جز نخوردن و نیاشامیدن کاری بر نمیاد، ولی خیلی خوشحالیم که همین کار اندک رو انجام میدیم. انشالله که بقیهش رو خودش بیاد جلو. این قدم ما که یه قدمی که برداشتیم، انشاءالله قدم های بعدی رو بیاد جلو ما احساس کنیم که در پایان ماه مبارک رمضان توش همون از این ماه تقواست، همونطور که قرآن کریم بشارت داده که امید میره که این روزداری به تقوا منجر بشه. در شبهای گذشته بخشی از سوره بقره رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. یه سوالی مطرح شد که اصلا این گفتگوی اسماء و اینا به چه دردی میخوره. مسئله اینجاست که سوال اینجاست که شما اصلا انسان رو چی تعریف میکنی؟ اولین سوال از هر مکتبی، از هر مذهبی، از هر دستورالعملی که میخواد ما رو سیر بده اینه که انسانو چی تعریف میکنی؟ اینجا قرآن کریم انسانو خلیفت الله تعریف میکنه. از کجا آمده ام؟ داره میگه از اینجا اومدی که تو خلیفت اللهی. خلیفت الله هم تفسیر میکنه، مظهر اسمایی. این تعریف انسانه. این خیلی مهمه. به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره که خب حالا میخواد سیر رو بیان کنه. خب قرار ما سیر کنیم. ما کی هستیم که قرار سیر کنیم؟ کی هستیم و چی هستیم؟ چه حقیقتی هستیم؟ چه جایگاهی توی این عالم داریم که بعد قرار سیر ما توی این جایگاه رقم بخوره؟ ما خلیفت اللهیم. این اهمیت نداره. و خلیفت الله یعنی مظهر اسماییم. و این عالم عالم اسماه. اصلا عالم ظهور اسماء الهیه دیگه. شما اسمشو میذارید آب ولی ساقیه، غیر از اینه. اسمشو میذارید دارو ولی شافیه. در حقیقت دارو یعنی شافی، با لغت که کار نداریم که. شما وقتی میگید دارو منظورتون شافیه. دارو یعنی اون چیزی که درد و درمان میکنه و شفا میده. پس دارو یا شافی یه حقیقتیه تو این عالم که دارو داره این حقیقت رو عهدهدار میشه. ما تو تعبیر خودمون میگیم مظهر شافیه. مظهر یعنی محل ظهور، یعنی در دارو شافی ظهور کرده با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو رو. شما یه آدمی که هنرهای مختلفی داره میخواد هنرهای مختلفش رو ببینی، بعد یه جوری جلوه نمایی کنه دیگه. وقتی خودش رو تماشا کنی که هنرهاش رو نمیبینید که، باید جلوه نمایی کنه. خداوند جلوه نمایی کرده، جلوه نمایی کرده شده این عالم، و این عالم مظهر اسماء خداست. در این جلوه نمایی یک جانشین داره و اون جانشین انسانه، و این آیات داستان انسانه و انسان خلیفت الله. دیدید که در آیات قبلی گفت که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اصلا این عالم برای انسان طراحی کرده و انسان خلیفت الله، و خلیفت الله یعنی مظهر اسماءه، و اسماء حقایقی هستند در این عالم، و سیر ما سیر در اسماءه. و نحوه سیر ما ایمان و عمل صالح، این نحوه سیر ماست. پس قانونی ترین داستان توی سیر ما داستان ایمانه، چون ایمان قانون نزج گرفتن عمل دیگه. شما به آنچه که اعتقاد دارید، آنچه را که قبول دارید میارید در جایگاه عملتون. چیزی که قبول ندارید که بهش عمل نمی کنید که. پس ابتدای یه چیز میپذیرید و میکنید به عمل کردن. در تمام لحظات زندگی ما داریم این کار رو میکنیم و سخن از اون چیزیه که اون چیزهایی که ما قبول میکنیم اینا همشون کلمات طیب نیستن. الان در بخشای بعدی این سوره که حالا یه اشاره بهش میکنیم توی فرازهای بعدی که داستان یک گروهی از انسانهای لجوج، بدتینت، سنگدل، حسگرا، مادیگرا، پیغمبرکش، آدمکش، پولدوست، داستان این گروه از آدم ها رو میخواد تعریف کنه. داستان قوم بنی اسرائیل. آیات فراوانی الان در ادامه این داستان داستان قوم بنی اسرائیل و این قوم بنی اسرائیل به عنوان یک نمونه از انسان ها هستند که بعدا هم هر کی بعد از اینا آمد جانشین اینا شد. در روایات شیعه هست که در روایات هست که از پیغمبر پرسیدن چرا قرآن اینقدر داستان بنی اسرائیل رو بیان کرده، از اهل بیت، از امام، از معصوم پرسیدن، فرمودن که چون که شما عینا همه کاری که اونا کردن شما میکنید. و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میگه که این عرب های اون زمان پیغمبر دقیقا شبیه این قوم بنی اسرائیل بودن و نقطه اشتراک اساسیشون که این وضعیت ازشون سر میداد حسگرایی بود. اتکای شدیدشون به حس و عدم توجهشون به ماورا. به همین خاطر شما تعجب نمی کنید که بعد از 40 سال که موسی مبعوث شده در مصر و این همه معجزات اینا دیدن و بعد دریا شکافته شده، از دریا رد شدن، دیدن اینو، دیدن که ابرقدرت زمان فرعون و سپاهش در دل دریا غرق شدن. به فاصله بعد از اینکه از دریا عبور میکنن یه قوم بت پرستی رو میبینن، فیلشون یاد هندوستان میکنه. به موسی میگن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. ما یه خدایی مثل خدای اینا میخوایم. ما یه خدایی میخوایم که حسش کنیم، با چشمون لمسش کنیم، با دستمون ببینیمش. به همین خاطر به محض اینکه 10 روز موسی تأخیر کرد اینا گوساله پرست شدن. اون وقت دیدین قرآن میگه و اشربوا فی قلوبهم العجل. این گوساله پرستی با تک تک سلولای اینا ممزود شده بود، یعنی این حس پرستی. و این داستان بنی اسرائیله، ولی داستان بنی اسرائیل نیست، داستان من و شماست. اصلا داستان من و شما هم نیست، داستان منه. من به شما چیکار دارم؟ شما به من چیکار دارید؟ شما باید وقتی دارید این کتاب رو میخونید داستان خودتون رو توش بخونید، پس منم باید داستان خودم رو بخونم. پس من میگویم که این کتاب داستان من است. من میخوام ببینم که من خودم محمد حسین رحیمی چجوری هم. میگه بیا تا بهت بگم. تو خلیفت اللهی، تو مظهر اسمایی، سیر در ایمان و عمل صالحه و مهمترین نقطه کانونی ایمانه. حالا میخوایم ببینیم کلماتی که میشود بهشون تکیه کرد و نام این تکیه ایمانه و اون کلمات طیبه، اینا کدومه؟ و کلماتی که کلمات خبیثن و نمیشه بهشون تکیه کرد و اگه تکیه کنی سیرت معکوس میشه، اینا کدومه؟ حالا ملاحظه فهمید، این خلاصه کل این ماجرا. و یه پاسخ دیگه به اون سوال اون خواهرمون که جلسه شب پیش پرسن که اینو به چه دردی میخوره، چه کاربردی داره. کاربردش اینه که قرآن داره من و شما رو اینجوری معرفی میکنه، پس میخواد سیر ما رو اینجوری باز کنه. میفرماید که قل نهبطوا جمیعا، آیه 20 و آیه 38، قل نهبطوا جمیعا فإما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه هدایتی میاد که اگر از این هدایت تبعیت بشه، من تبع هدایا، هر کس از این هدایت تبعیت بکنه، از این هدایت من، عظمت هدایت هم که به خودش نسبت میده این هدایت رو، میگه هدایت من، هر کس از این هدایت من تبعیت کنه، فلا خوف علیهم، هیچ خوفی بر علیهش نیست. در این عالم امور مخوف بسیاره، فقر هست، بیماری هست، از دست دادن عزیز و بستگان هست، خیلی اینا امور مخوف این عالمه دیگه. اما میفرماید که کسی که از من تبعیت از این هدایت تبعیت کنه، لا خوف علیهم، هیچ خوفی بر علیهش نیست. حالا شما اگه دوست داشتین به همین ترجمه های مرسوم هم میتونید مراجعه کنید که میگن هیچ خوفی ندارد، ولی من اینجوری دارم میبینم این آیه رو که هیچ خوفی ندارد نیست، خوف ندارد. چون در جای دیگه قرآن حتی وقتی راجع به مؤمنی صحبت میکنه میگه که اما من خاف مقام ربی و نه نفس عن الهوا، کسی که از مقام پروردگارش خوف داشته باشه. پس اونا خوف دارن مقام پروردگار، فان الجنت هی المأوی. حالا بالاخره این یه ترجمه است، بر اساس الفاظ آیه داریم حرف میزنیم و خودمون که در نیاوردیم که لا خوف علیهم، یعنی امور مخوفی که در عالم هستن به علیهش کار نمیکنن. فقر هست، بیماری هست، هجران هست، مصیبت هست، ظلم هست، ولی همه اینا برای این تو مسیر سعادت به کار میافتن. ولا هم یحزنون، و هرگز اینا محزون نمیشن در هیچ حالتی. اگه سوال کنید هیچ حالت چی از کجا میگی، میگم از فعل مضارعش، میگم دلالت بر استمرار میکنه، و اینا محزون نمیشن، غمگین نیستن از این امور عالم، غم فقر و غم مصیبت و غم اینا رو، این حزن ندارن. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یه مسیر دیگه هم هست، مسیر کفر و تکذیب آیات الهیه، که این مسیر خلود در آتش رو برای صاحبش به بار میاره. خب حالا ملاحظه بفرمایید، از اینجا به بعد شروع میکنه به توضیح و توصیف داستان بنی اسرائیل. من میخوام اینا رو ورق بزنم، این کلمات و آیات، و چند نمونه از کلمات طیب و خبیث رو به شما نشون بدم در این آیات. اولا میگه اوفو به عهدی، به عهد من وفا کنید، تا اوف به عهد کن، من به عهد شما وفا کنم. به این جمله نگاه کنید، از لحاظ قواعد ادبیات عرب اوفو به عهدی، اوفه به عهدکم، میتونه بینش یه واو باشه، میتونه بینش یه فا باشه، مثلا باشه اوفو به عهدی و اوفه به عهدکم، اوفو به عهدی فاوفیه به عهدکم و اوفیه به عهدکم فاوفیه به عهدکم. اما گوینده یه ترکیبی رو انتخاب کرده که هیچی بین این دو تا جمله نیست. اوفو به عهدی یه جمله است، به عهد من وفا کنید. اوفه به عهد کم یه جمله دیگه است، تا من به عهد شما وفا کنم. این تایی هم که من تو ترجمه میارم، چون این جمله یه سیاقی داره از لحاظ قواعد عربیت که اصطلاحا میگن جمله دوم مسبب جمله اوله، جمله اول سبب جمله دومه، یعنی به عهد من وفا کنید تا اینکه من به عهد شما وفا کنم. لطافتش در اینجاست که هیچ فاصله بین این دوتا جمله نذاشته، یعنی به محض اینکه شما به عهد من وفا کنید، من به عهد شما وفا میکنم. این قانون عالم، قانون عالم ببینیم ایناست. گفت چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ گفت چون شما به عهد خدا وفا نکردیم. خدا گفته ادعونی استجب لکم، چرا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ گفت چون خداوند، آخر اینم گفته اوفو به عهدی، اوفو به عهد کن، به عهد من وفا کنید تا من به عهد شما وفا کنم. و ایای فرحبون و آمنو به ما انزل، تو میگه ایمان بیارید به اون چی که من انزال کردم. یادتون اول سوره گفت متقین یومنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلی، مؤمنین به آنچه که تو آوردی و پیامبر آوردن ایمان دارد. اینجا تأکید میکنه، داره به بنی اسرائیل میگه ایمان بیارید، اگه میخواین از این هدایت استفاده کنید ایمان بیارید. ولا تکونوا اول کافرن به، خودتون اولین کسی نباشین که به اینا کفر میورزین. دین برای اینا اومده، اولین کسی که کافره به دین خود دین دارم. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، آیات منو به بهای ارزان نفروشید. چقدر در طول تاریخ آیات الهی رو فروختن به ثمن بخس، به یک زندگی جیفه دنیا. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا و ایایا فتقون، فقط از من مراقبت کنید، نگران دیگران نباشید. امیرالمومنین میگه خداوند را به خشم نیارین برای اینکه غیر خدا را خشنود کنید. چرا که خداوند جای همگان رو میگیره ولی هیچ کس جای او رو نمیگیره. انقدر این جمله زیباست. الله تعالی جای همگان رو پر میکنه ولی هیچ کس جای الله تعالی رو پر نمیکنه. آدم مادرش رو از دست بده، از مادر مهربونتر بر آدم میفرسته، از خواهر مهربونتر میفرسته، از برادر مهربونتر میفرسته. ولی اگه خدا رو از دست بده کی جای خدا رو میگیره؟ ایایه فتقون ولا تلبس الحق بالباطل. وای ببینید اینا بدبختی های بشره. بشر همین کارا رو داره میکنه، میگه حق و لباس، ولا تلبس الحق بالباطل، حق و باطل قاطی نکنید، یه کاری نکنید که حق و باطل با هم داخل بشه و تک، در حالی که میخواین حق و پنهان کنید، بر تن یه باطلی لباس حق کنید. همین کارهایی که داریم میکنیم و میکنند در همه جا، آدم ها همش مشغول همین کارن، به تن باطل لباس حق کنن. این همه نهاد و سازمان بین المللی و اینا همه برای رفاه بشر اومده، همشون شدن ابزار پوشوندن حق با پوشوندن باطل با لباس حق. یه رنگ آمیزی حق میکنن به یه باطلی، شروع میکنن از مناره ها و از بلندگوها و از تلویزیون ها و و اقیم و صلات، اقامه صلات و آت و زکات. یکی از استعمالات این دو کلمه در رابطه بین انسان و حق تعالی و وظایف اجتماعی انسانه. یکی از معانی که از این کلمات گفتن مفسرین اینه، یعنی لزوما این به معنی اون زکات خاص شرعی نیست، به معنی وظایف اجتماعیه. این دوتا رو انجام بدید، وظایف عبادی فردیتون و رابطتون با من و رابطه که وظیفه که در اجتماع داریم. بعد دوباره از یه کلام طیب دیگه حرف میزنه که از یه بعد دیگه خبیثه. اتأمرون الناس بالبر، مردم به نیکی امر میکنی و تنسون انفسکم، خودتون رو فراموش میکنی. ما میگیم استکبار جهانی چنین و چنانه، رژیم مثلا منحوس سهیونیستی بیسار و بهمانه، فلان جای دنیا این کارو میکنن، فلان مستکبر اون کارو میکنه. بعد نگاه میکنیم ببینیم همش در خودمون هست. اصلا یک بعد به ما میگه حاجی یه آینه بذار خودتو نگاه کن. چیزایی که به نسبت میدیم به دیگران در خودمون همش هست. میگه مردم رو به بر امر میکنی، خودتون رو فراموش کنی، در حالی که داری کتاب خدا رو تلاوت میکنی. افلا تعقلون، اصلا تعقل نمیکنی که اینی که داری میگی در خودت هست. واستعینوا بالصبر والصلاه فانها لکبیره الا علی الخاشعین. به همین ترتیب قدم به قدم آیات میاد جلو، نعمتهایی رو که بنی اسرائیل داده بیان میکنه و داستانهایی که برشون اتفاق افتاده رو بهشون گوشزد میکنه، میگه آیا با شما این کارو نکردیم، این کارو نکردیم، این کارو نکردیم، این کارو نکردیم، تا میرسه به آیه 63 که دیشب هم یکی از عزیزان سوال کرد از یکی از آیات دیگه، سور دیگه که معادل همین آیه بود. میرسه به آیه 62، عذرخواهی میکنه، آیه 62. شما این کلام رو نگاه کنید، این فرهنگ قرآنه، فرهنگ قرآن اینه، ان الذين آمنوا، مقصودش از ان الذين آمنوا، چون در بندهای بعدی از یهودی و نصارا و صابئی صحبت کرده، مقصود مسلمانان، ان الذين آمنوا یعنی این مسلمانان که ایمان آورده، میگه مسلمان، یهودی، نصرانی، صابئی. بعد یک بار انگار بیان رو عوض میکنه، نگاه کنید بیان عوض میشه از اینجا، از این لحظه به بعد. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، میگه من آمنم بالله والیوم الاخر، هر چی میخوای باشی باش، انگار این وسط یه همچین چیزی هست. کسی که ایمان به الله و آخرت داشته باشه و عمل صالح انجام بده، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، این آدم که این سه صفت رو داره، ایمان به الله، و ایمان به آخرت و عمل صالح. این آدم اجرش در نزد پروردگارش محفوظه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یادتون همین الان آیه رو خوندیم، گفت من تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر کس از هدایت من تبعیت کنه خوف و حزن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنونه. اینجا میگه کسی که این سه صفت رو داشته باشه لا خوف علیهم ولا هم یحزنونه. اینا رو کنار هم میذارین چی متوجه میشین؟ متوجه میشه که این همون هدایته. نه اونجا گفت هر کی از هدایت من تبعیت کنه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینجا میگه هر کی این سه تا صفت رو داشته باشه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی اینا یکی اند دیگه، اینا همون هدایتن. پس اینجا اونجا به طور کلی گفت هدایت، اینجا هدایت رو شرح داد. این هدایت چیاس؟ یک، ایمان به الله. دو، ایمان به یوم آخرت. سه، عمل صالح. حالا ایمان به الله یعنی چی؟ وقتی شما به فرهنگ قرآن کریم مراجعه میکنید، همونطور که در سوره حمد هم گفتیم، بارها هم قبلا گفتیم، الله در فرهنگ قرآن کریم منشأ عالمه. وقتی از الله صحبت میکنه متوجه میشین که از یک منشأ در عالم صحبت میکنه. ایمان به الله یعنی ما ایمان داشته باشیم که این عالم منشأ داره، منشأ رزق، منشأ سقایت، منشأ عزت. یعنی اگه عزت میطلبی از منشأ بطلب. اگه ثروت میطلبی از منشأ بطلب. اگه قدرت میطلبی از منشأ بطلب. اگه مقبولیت میطلبی از منشأ بطلب، نه از اسباب. گرچه بارها گفتیم این به معنای نفی اسباب نیست، این به معنای دل نوستن به اسبابه. الان در همین زمانی که ما زندگی میکنیم، آدمایی که به دنبال عزت میگردن، میرن سراغ قدرتمندان و ثروتمندان، اینا چه خرابی به بار میارن؟ هم یه دونه رو یکی عمل بکنه کلی معضلات عالم حل میشه. این گفتگو یه گفتگوی عرفانی نیست، این گفتگو یه گفتگوی توهمی نیست، این گفتگو گفتگوی یه مش آدم بیکاری که توهم زدن دور هم نشستن و میگن الله، بعد میگن به به، بعد الله منشأ عالمه، هم میگن به چقدر جالب بود. اونایی هم که خوششون نمیاد میرن از جلسه بیرون، یه مش آدم متوهم دور هم دیگه جمع میشن میگن الله منشأ عالمه، الله منشأ عالمه. این گفتگو گفتگو یه مش آدم توهم زده نیست، این گفتگو کاربرد عملی داره. اگه الان خواستین سوال کنین که فایده این بحث چیه، فایدهش کاربرد عملیه. یعنی من برای رزق و روزی هیچ چیز رو زیر پا نمیذارم، چون منشأ داره رزق و روز، منشأش اللهه. میرم به دنبال شغل، میرم به دنبال اسباب، اگه نیازمند بشم به دنبال قرض الحسنه نمیرم، ولی برای اینکه یه قرض الحسنه بگیرم همه شرافت ها رو زیر پا نمیذارم، برای اینکه شغلم رو حفظ کنم همه شرافت ها رو زیر پا نمیذارم. این منشأ ایمان به اللهه. ایمان به الله، ایمان به اینکه این عالم یه منشأی داره، تمام رذایل رو از بین میبره، تمام فضایل رو میاره به جاش. شما اسم ببرید رذایل رو، رذایل چیاست؟ ریا، ریاکاری رذیلت هست یا نیست؟ چرا آدم باید ریاکاری کنه؟ چرا آدم باید ریاکاری کنه؟ اگه من الان فرض کنید که کاغذ دست من، این کاغذه، ولی اگه مثلا این یه چک 1 میلیارد دلاری باشه، مال بانک مرکزی باشه، چرا من باید بیام به این به شما فخر بفروشم؟ چون مال بانک مرکزیه، به من چه ربطی داره؟ پس من نمیتونم به عنوان یه آدم ثروتمند خودم رو جا بزنم، به شما فخر بفروشم که من 1 میلیارد دلار تو حسابم پول دارم. این مال بانک مرکزیه. اگه من یه کمالی داشته باشم و بدونم که این کمال ملک من نیست و هر لحظه ممکن از من سلب بشه، چه ریایی دارم به شما بکنم؟ بعد مگه یکی از رذایل عجب نیست؟ عجب یعنی چی؟ یعنی من خودم رو تماشا میکنم میگم به به به، این منم طاووس علیین شدم. چرا من باید عجب داشته باشم وقتی که فهمیدم صفت مال خودم نیست؟ حالا به شما نگاه میکنم حسادت میکنم، مثلا به آقا جلال عزیز نگاه میکنم میبینم برعکس شده تصویرش، میگم عجب کرامتی آقا جلال شب برعکس شده، این چه کرامتی داشته که از سقف داره ما رو تماشا میکنه. ولی وقتی فهمیدم این کمال ملک آقا جلال نیست، ملک الله تعالی است، اون وقت من باید چیکار کنم؟ باید بهشون حسادت کنم؟ خب این کمال خودش نیست، گرچه مال ایشونه، منم به احترام میذارم به این کمال، ولی ملک خودش نیست. حسادت از بین میره. این آثار عملی توحیده. شما یکی یکی اسم ببرید رذایلو. نمیدونم اختلاس کردم. برای چی اختلاس میکنه؟ میخواد یه پول و پله جمع کنه تا آخر عمرش راحت زندگی کنه دیگه. حالا ایمان به آخرت. آخرت یعنی که این عالم یه باطنی داره. چه آخرت سنتی به این معنا که یه روزی هست بعد حساب و کتاب پس بده. کسی اگه بدون یه روزی بعد حساب و کتاب پس بده اختلاس میکنه؟ حالا ایمان داشته باشه به آخرت به این معنا که آخرت باطن همین دنیاست و متوجه میشه که هر عملی که داره انجام میده همین الان داره جهنم رو شعله ور میکنه و همین لحظه در اون جهنم داره میسوزه. خب این آدم کارش به کجا میرسه؟ به خودش میگه از من جز صلاح نباید صادر بشه، لذا نتیجه یک و دو اینه و عمل صالح. اینا رو وقتی به ترتیب میاره، ترتیبا مهمه. نتیجه این دوتای اول عمل صالح. میگه کسی که این کار میکنه لهم اجرهم عند ربهم. ببینید این جمله رو نگاه کنید، این جمله هیچ نشانه از آینده توش نیست. ما یه جوری ترجمه میکنیم انگار مثلا در آینده بعد از اینکه مرد خدا بهش پاداش میده، ولی این معنی آینده تو هیچ جای این جمله لهم اجرهم همین حال. جمله جمله اسمی است. اینا به هر ادیبی خواستین نشون بدید تا این حرف من رو تایید کنه براتون، جمله اسمیه دلالت بر زمان حال میکنه. وقتی شما میگید علی داناست یعنی همین الان داناست دیگه. لهم اجرهم، اجر برای ایناست. اجرشون کجا؟ نزد اونی که داره پرورششون میده. همین الان اجر اینجا موجوده. ولا خوف علیهم، هیچ امر مخوفی بر علیه اینا نیست. چرا؟ به خاطر اون صفات قبلی که داشتن. چون هر امر مخوفی در این عالم رخ میده اینا میدونن که این از جانب ربه. حالا این امر مخوف یه مصیبته، از خودش میپرسه این چی برای من داره؟ نه اینکه غمگین و مصیبت زده نمیشه ها، مصیبت از پا نمیندازتش، بیتابی نمیکنه. و الا نه اینکه مثلا پدرش از دستات گریه نمیکنه، سنگدل که نیستش بابا، آدمه. پیغمبر فرزندش از دست داده بود گریه میکرد ولی بیتابی نمیکرد. هیچ امر مخوفی بر علیش کار نمیکنه و محزون نیست. ولا هم یحزنون، حزن مربوط به آینده است. حزن مربوط آینده است. یعنی چی؟ یعنی آدم ها وقتی به آیندهشون نگاه میکنن همش نگرانن. حالا فردا مثلا الان دلار میخواد بشه 100,000 تومن چی میشه مثلا؟ بعد مثلا تحریم اضافه بشه چی میشه؟ بعد نمیدونم چی چی بشه چی میشه؟ اون یکی چی میشه؟ اون یکی چی میشه؟ البته دقت بفهمید بنده هیچ مسئولیتی ندارم و من یه معلم در پیتی هم توی ایران کلهم اجمعی هفته 5 ساعت کلاس دارم. اونم به باور بفهمید که هرچی توان دارم انجام میدم که خیلی خوب کلاسمو اداره بکنم، با همه زورمو میذارم. اگه من مسئول مملکت بودم این حرفا رو میزنم، بعد عینکمو تو چشم خورد میکردیم. اونا حق ندارن اینا که من میگم و بگن. اونا باید بدون از صبح تا شب 24 ساعتشون رو بکنن، 48 ساعت جون بکنن، چشمشون کور، دندشون نر، بعض زندگی مردم اصلاح کنن، ولی نباید مسئول بشن. اون مال اونا، اما من هیچ مسئولیتی ندارم، من اجازه دارم این حرفا رو بزنم. حالا مثلا قرار فرد تحریم بشه، من الان دارم از جانب فرد حرف میزنم، یعنی من چی کار باید بکنم؟ من بشینم آه و ناله کنم که فردا دلار شد 100,000 تومن؟ ما وقتی که به دنیا آمدیم دلار 7 تا 1 تومنی بوده، الان که فعلا در خدمت شما هستیم در حال حاضر دلار 90,000 تومنه، ولی زندگی ما بالاخره همونایی که میخوردیم و میخوریم، همونایی که میپوشیدیم و میپوشیم، همون جوری زندگیم. البته مردم خیلی در سختی و فشارن، ولی از نگاه فردی میخوام بگم، از نگاه فردی نه از نگاه اجتماعی. از نگاه اجتماعی باید همه تلاشمون بکنیم تا مردم در آسایش و رفاه زندگی کنن. اما حالا از نگاه فردی خودم، اگه یکی اومد کنار من نشست که من هیچ کاری نمیتونم برای زندگیش انجام بدم، باید دریچه نگاهش رو تصحیح کنم. اینایی که من دارم میگم دریچه نگاهه. دریچه نگاه اینه، این همه چیزای مخوف تو عالم هست، خب حالا میخوای چیکار کنی؟ یا یه اللهی هم هست که اون منشأ عالم، اون براش فرق نمیکنه دلار 7 تومن باشه یا 70 میلیون تومن باشه، اون میتونه تو رو اداره کنه. اون نگاه فردی توحیدیه. توی این نگاه دیگه خوف ندارم. اگه بیماری اومد خرم از آنم که جهان خرم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود به باشد. خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. چرا؟ چون میدونم زخم مال اونه. حالا ممکنه یکی بگه نه من دارم فکر کنم که شاید به خاطر اعمال خودم باشه. باشه، به خاطر اعمال خودته، ولی بازم تربیت اونه. برو شکر کن که داره تربیتت میکنه. مهم نیست که مال عمل تو یا مال تربیت اونه، هر دوش مال تربیت اونه، حتی اگه مال عمل من باشه. پس امور مخوف عالم بر علیش عمل نمی کنن و هیچ حزنی نداره این آدم. می بینید همه آیات یه چیزن. حتی اونجا که داره داستان بنی اسرائیل داره میزنه، همش داره یه چیز رو داره میگه. داره راجع به مسئله هدایت میزنه، راجع به اینکه جایگاه هدایت کجاست. یه جا اشخاص رو میگه متقی و منافق و کافر رو تعریف میکنه، یه جا میاد ساختار انسان رو میگه که ساختار انسان تو این امر هدایت چیه، یه جا کلمات طیب و خبیث رو میگه، یه جا داستان های هدایت شدگان و هدایت نشدگان رو میگه. بعد لابلای داستان دوباره هی جمع بندی میکنه، دوباره هی ارجاع میده به اون مطلب اصلی. الان کلی آیه اومده جلوی داستان های بنی اسرائیل رو گفته، دوباره داره اینجا اون میخ هدایت رو میکنه، میگه ببین دقت کنید ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. باور کنید اگه همین یه دونه آیه تو قرآن بیشتر نبود، باید به این کتاب ما ایمان می آوردیم. باید ما افتخار کنیم به این آیه. مرحوم علامه طباطبایی میگه این آیه داره اعلام میکنه که در نزد خداوند عنوان ها و اسامی هیچ ارزشی نداره. شما اسمت چیه؟ اسمت چی از؟ اسمت سنیه، اسمت یهودیه، اسمت از جنگل های آمازون اومدی. اینا در نزد خدا اسم گذاری هایی که ما میکنیم و بهش افتخار میکنیم و بر اساسش منافع رو تقسیم میکنیم و اگه کسی تو حزب و گروه ما نبود همه منافع رو ازش میگیریم، اینا در نزد خدا هیچ ارزشی نداره. آنچه که در نزد خداوند ارزش داره ایمان به الله، به منشأ عالم، به این که این عالم یه باطنی داره به نام آخرت یا یه روزی هست که حساب و کتاب پس میکشن، و این که نتیجه این دو ایمان این باشه که این آدم ازش عمل صالحانه سرزنده. این داستانیه که قرآن کریم داره تعریف میکنه و دائما یک چیز بیشتر نیست. تمام، در خدمت دوستان است.
خیلی ممنون استاد رحیمی. از دوستان اگر کسی سوال دارن بفرمایید. مهدی خانم بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر. ممنونم، خیلی ممنون. در مورد این آیه‌ای که دیشب مطرح شد و حالا امروز هم محتواش صحبت شد، من سوالی که داشتم این بود که یه آیه های دیگه توی قرآن هست که حداقل ظاهرش جور دیگه ای فهمیده میشه. مثلا آیه 19 سوره آل عمران که میگه ان الدین عند الله الاسلام، یا آیه 85 سوره آل عمران که میگه که و من یتق غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین. میشه یکم راجع به این آیه ها هم توضیح بفرمایید، برای اینکه حالا اسلام تو اینها منظور چی هستش؟
عرض کنم که ببینید همین آیات میگن که ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، بلکه کاهنی فن مسلم. ابراهیم مسلمون. سوال اینجاست که اگه ابراهیم مسلمون بود به این دین اسلامی که ما بهش میگیم اسلام، اون موقع که ابراهیم بود که هنوز دین اسلام نیومده بود، این کدوم اسلام؟ بعد به روایات که مراجعه میکنه میگه الاسلام هو تسلیم. روایات اصلا بذارین کنار، حالا میگیم ان الدین عند الله الاسلام، این یه اصل. دین در نزد خداوند فقط و فقط اسلامه. حالا اسلام چیه؟ برو از خود قرآن سوال کن. اسلام یه جزءش آیه 62. شما که نمیتونی یه آیه رو بگیری یه آیه رو ول کنی. این همون فرمایش علامه طباطباییه که میگه نمیشود یک آیه رو بگیری و یک آیه رو ول کنی. بله، ما تا الان اعلام کردیم که دین در نزد خداوند اسلامه، ولی وقتی دوباره قرآن مراجعه میکنیم میفهمیم منظور اسلام اصطلاحی نیست و اینکه ما اصلا دینی به غیر از اسلام نداریم. ببینیم ما اومدیم اسم گذاری کردیم یهودی نصرانی. مگه عیسی وقتی اومد گفت من مسیحی ام؟ مگه عیسی اسم دین خودش رو گذاشت نصرانی؟ مگه موسی اسم دین خودش رو گذاشت یهودی؟ یه دین بیشتر نبوده، از روز اولم همین دین بوده تا روز آخرم هم همین دینه، منتها هر کدوم از انبیا به اقتضای جایگاهی که بشریت داشته و در حال تحول بوده بشریت، و بشریت داشته دوران تحول خودش رو از نوزادی به کودکی، از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، از جوانی به میانسالی داشته طی می‌کرده. لذا انبیا هر کدوم یه بخشی از این حقیقت رو آشکار کردن. در نتیجه انبیا یک کلمه بیشتر تو دعوتشون وجود نداشته. قرآن وقتی از این کلمه حرف میزنه میگه اعبد الله، بعد میبینی قرآن هم از اول تا آخر هم یک کلمه است، اعبد الله. منتها این یک کلمه رو وقتی بازش میکنی، تفصیل پیدا میکنه، به جمعی جهات زندگی انسان سرایت میکنه، در هر جا یه شکلی پیدا میکنه، اعبد الله. پس این اسلام اسلامی که داریم ازش صحبت میکنیم عنوان اسلام نیست، حقیقت اسلامه. حقیقت اسلام چیه؟ یه بخشی از حقیقتش همینه، همین آیه است که داره میگه ببین ان الذین آمنوا، یهودی، نصرانی، هر چی میخوای باشی باش، این اسامی برای خداوند ارزشی نداره، نامگذاری برای خداوند ارزشی نداره، ارزش در ایمان به الله و یوم آخر و عمل صالح که نتایجش هم ایناست که دیدی. تمام.
خانم جمالی بفرمایید شما.
سلام، خسته نباشین، قبول باشه. ببخشید من یکیش از نوع ابراز، یک سطح دیگهش سواله. خواستم بگم که من خیلی روزا آقای رحیمی ناخودآگاه یاد شما میفتم تو این 7-8 سالی که شده صحبتاتون رو شنیدم. خیلی یعنی شما شاید اولین کسی بودین که من شنیدم صحبت هایی که ارجاع میدادین به آقای علامه طباطبایی و نقص توحید، چه نظری چه عملی. توحید عملی که خب هنوز کماکان مشکل دارم، ولی اینکه میگم خیلی روزا یادتونم اینه که شما همیشه میگفتین که ما مشکلی که داریم اینه که میگیم باران باران میاد، همیشه فعلا رو مجهول به کار میبریم، در صورتی که واقعا اینا همش درخت مثلا سبز شد، در صورتی که اینا همش واقعا فعل اللهه. و این که میگم خیلی به یاد شما هستم، خیلی این مدل صحبتم رو تغییر دادم با بچه هام. یعنی هر روز هم حالا ما توی ایران یه علوم داشتیم که خب اینا رو میگفت، ولی یه دینی هم داشتیم که حالا علوم رو ربط میداد به فعل الله. خب توی غرب دینی نیست، ولی واقعا خواستم بگم یکی این که خیلی ممنون، خیلی روزا یادتون میکنم، امیدوارم که پرتوفیق باشین. دوم اینه که شما حرف از حسگرایی زدین و من خودم رو خیلی مبتلا به حسگرایی میدونم. نمیدونم اینی که شما میگین همونیه که من متوجه میشم یا نه، یعنی درگیرشم. یه موقعی توی صحبتتون میگین ایمان یا احتمالا یقین یه پرندهیه که روی شونه آدم میشینه و میره. این حسگرایی که میگم اینه که انگار این یقین اتفاق نمیفته، انگار این به اتفاقاتی که حقه، یعنی انگار تا حسش نکنم، حس نکنم باور نمیکنم. حالا احتمالا اولیش هم همون یقینه که به قیامتی وجود نداره که وضعیت زندگی اینه. این حسگرایی که لاقل برای خود من آفته و نمیدونم هم چجوری میتونم بهترش بکنم. و آیا این حسگرایی همونیه که در مقابل یقین وای میسته؟ یعنی بعضی وقتا انقدر سر و صداها زیاده که بعضی وقتا یک لحظه آدم، خودم رو میگم، یک لحظه شک میکنم که مثلا نکنه استغفر الله قرآنم مثلا حالا وحی نبوده، یا اصلا خیلی سر و صداها زیاده آقای رحیم. خودم رو میگم، منی که پایه هام سسته خب راحترم تکون میخورم. و دو تای دیگه که میخواستم بگم الان ربطی به این نداره، ربط به صحبت هایی بوده که چندین ماه پیش توی صحبتاتون شنیدم و هیچ راهی نداشتم که بهتون این سوالا رو بگم. منظورم نیست که الان شما جواب بدین. دو تا چیز خیلی برای من
حل نشده. یه بار یادمه توی یکی از این صحبتاتون میگفتین که این که من این حرف امام حسین، که امام حسین همیشه معروفه که میگن که اگر دین ندارید لاقل آزاده باشین، من اون حرفی که از شما شنیدم اینجوری بود که انگار این چیزی که ما الان هی داریم میگیم این اون منظور اصلی حضرت نیست. حالا چرا گیر کردم؟ یعنی مبتلا به روزگار، روز زندگی ماها، بعضی وقتها هست که چه خودم چه کسای اطرافیانم بابت حب و بغضی که ممکنه به یه دولتی داشته باشیم، میخوایم اقدامات دشمن اون دولت رو هم ندیده بگیریم. بعد بعضی وقتا میگم این نکنه مصداق همون دین ندارید آزاده باشیده، بعد میگم نکنه اون چیزی که شما بس میگفتین چی بود. یکی اینه، یکی هم که باز این که اصلا الان رب نداره، فکر چندین ماه پیش بود، شاید تو محرم پارسال بود گفته بودین، یا حتی محرمزون پارسال گفتین که الان وقتش نیست. اگر وقت داشتم با رساله با صحبت علامه طباطبایی ثابت میکردم که ظهور هم یک مقامه. بعد از اون روز، از اون چندین ماه من حالا گیر کردم، یعنی این که ما این همه سال میگفتیم که ظهور بشه، یه کسی میاد دم مکه، ندای بیا مسجد کوفه، اینا همه یعنی اینا هم جزو همون، چون تو صحبت های قبلیتون در مورد قیامت و اینا میگفتین، عرش و همه اینا گفتین، اینا همه کار مقاماته، این جوری نیست که ما فکرشو میکنیم. آیا این هم از اون جنسه؟ یعنی آیا مثلا اینکه ما منتظر یک شخصی هستیم و اینا درست نیست؟ اینم میگم باز در آینده، ولی هیچ راهی نداشتم که سوالم ازتون بپرسم. خیلی ممنون ازتون.
عرض کنم که من اول یه اصخایی بکنم. ما اینجا الان ساعت اون ساعت 12:30 شبه،
بله بله
میتونیم آب بخوریم. یه
نه
وقته من این قلوب آب میخورم، این دوربینم رو خاموش کنم چون دارم صحبت میکنم، گلوم خشک خشک میشه.
نه
الان
خواهش
حواسم
میکنم،
نبود یه قلوب آب خوردم، از روزداران آمریکا و کانادا اصخایی میکنم. ببخشید،
نه خواهش میکنم،
خلاصه روز خاری کردیم در معذر شما، معذرت میخوام. این
اختیاری
یه اصلاحی. بعد نکته دیگه این که ملاحظه بفرمایید، ما این چیزی که راجع به حسگرایی گفتیم، شما یه کلامی توی صحبتاتون بود گفتین که مثلا من باید خدا رو حس کنم یا حقان. این حسی که من میگم، این حس منظورم نیست. این حسی که ازش صحبت کردیم که بنی اسرائیل حسگرا بودن، منظور همین حواس پنجگانه است. یعنی یه خدایی میخواستن که با چشم ببیننش، یه خدایی میخواستن که با دست لمسش کنن. لذا اگه یه چیزی ماورای عالم حسشون بود و نمیتونستن بپذیرن، این حالت در عموم آدم ها هست. لذا آدم ها وقتی خدا رو تصور میکنن، به قول فرمایش امام، امام علیه السلام میگه که مورچه هم وقتی خدا رو تصور میکنه، براش دوتا شاخک تصور میکنه، فهم کنه خدا دوتا شاخک داره. این اون حسگرایی ماست که ما نمیتونیم به امور ماورای حس دسترسی پیدا بکنیم. به همین خاطر ما تاریخ رو خوب میتونیم یاد بگیریم، ولی ریاضیات برامون یادگیریش سختتر از تاریخ. دیدین نوعا، حالا ما که میگم ما نوعی دیگه، مثلا تو مدارس از درس ریاضیات بیشتر مینالن یا از درس تاریخ؟ از ریاضیات میناله. چرا؟ چون ریاضیات یه جنبه مجرد از ماده داره و آدم وقتی میخوان درکش کنن براشون سخته. برای همین به این کسایی که میخوان وارد این امور بشن توصیه میکنن ریاضیات بخونن. خود ریاضیات برای تجهیز عقل و اینا خیلی علم مفیدیه. اونی که شما میگید حس، ما میگیم تجربه. اصلا اتفاقا اونی که اصیله تجربه است. ببینید امیرالمومنین میگه من خدایی رو که ندیده باشم عبادت نمیکنم. لم اعبد ربن لم اره. من خدایی رو که ندیده باشم عبادت نمیکنم. و این شک هایی که در طول سفر زندگی برای ما پیش میاد، اینا عین هدایته، به شرط که توش گیر نکنیم. قرار نیست ما حقانیت قرآن رو بپذیریم علکی که. چرا قرآن بر حقه؟ چون بابام گفته، چون باباهامون گفتن، چون همه گفتن، صدا سیما گفته، سخنران ها گفتن، حالا ما دیگه میترسیم که به حقانیت قرآن شک کنیم. حقانیت قرآن رو اگه بابام و صدا و سیما و اینا گفته باشن، یه جایی تو پیچ و خم زندگی که گیر کنم همش از دستم میپره. اما اگه حقانیت قرآن رو یافته باشم، همه عالمم هم روبروی من جمع بشن بگن این قرآن باطله، من میگم حق. به آرا و انتخابات نمیذارم، چون حقانیتش رو یافتم. این مثل اینه که من خودم توی بیابون هلال ماه شوال رو دیده باشم. اگه من هلال ماه شوال رو دیده باشم، تمام مراجع تقلید شیعه بگن فردا عید فطر نیست، برای من عید فطره، چون من هلال ماه شوال رو دیدم، به شرطی که توهم هلال نکرده باشم. مسئله هلال ماه تقلیدی نیست، معارف دینم تقلیدی نیست. ما نمیتونیم بگیم ما موحدیم چون که آیت الله فلانی گفته. ما باید توحید رو یافته باشیم. پس اونجایی که امیرالمومنین میگه لم اعبد ربا لم اره، این عرای قلبیه. در ادبیات عرب ما دو تا عرا داریم، یا عرای چشمی داریم یا عرای قلبی. عرای قلبی فعل رعاس، رعا صيغه 13ش میشه عرا، رعا مزارش میشه یرا، صيغه 13ش میشه عرا. میگه خدایی رو که نیافته باشم عبادت نمی کنم. تو ترجمه ها غلط ترجمه می کنم خدایی رو که ندیده باشم. بنده به دو گوش خودم از آیت الله بهاءالدینی شنیدم. حالا این معنیش این نیست که من دیگه پای پاشنه در خون آقای بهاءالدینی رو از جا کنده بودم. من تو عمرم دو بار آقای بهاءالدینی رو دو تا یروب دیدم. کلا دو تا یروب. یه یروب بهش تو بیمارستان قلبیشون آورده بودن دهه 70. من توفیق شد حاج آقا امجد میخواست بره، ما هم با خودش برد به عنوان توفیلی. آقای بهاءالدینی اونجا گفت اگر خدا رو به ما نشون نداده بودن ما باور نمیکردیم. این از آقای بهاءالدینی. پس من و شما در سیر زندگی در تلاش برای یافتنیم، یافتن حقایق این عالم. ممکنه یه جایی هم شک کنیم، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم من یه جایی اصلا شک میکنم در همه چی. بعضی وقتا میگم خدای مثل که اصلا نیستی. کجایی؟ یه وقتایی هم از توی یه گردو خداشناس میشم، موحد میشم. داشتم گردو میشکستم، گفتم من به اون کسی که این گردو رو ساخته به اون ایمان دارم، این خدای منه. این حال من و شماست و هیچ اشکالی نداره. پس حسگرایی رو با یافتن نباید اشتباه کرد. حالا اصلا مسئله تا اینجا که گفتیم نیست، مسئله یه چیز دیگه است. دقت کنید، مسئله اینجاست که این یافتن چگونه حاصل میشه. ببینید این مثل این میمونه که مثلا فرزند 4-5 ساله شما از شما سوال کنه که چرا این مثلا پسرخاله ها و دخترخاله های من که الان 24-5 سالشون شده اینقدر مثلا دوست دارن برن ازدواج کنن. شما نمیتونی اینو براش توضیح بدی، باید بگی ببین باید تو صبر کنی تا سن سال برسه به سن سال اونا، اون وقت میفهمی که چرا مثلا جوونا دوست دارن ازدواج کنن. یه چیزایی هست که باید سیر جسمانی به اونجا برسه تا احساسش پدیدار بشه. جسم اینطوریه دیگه، یه کودک نوزادی که داره شیر میخوره این هیچ وقت هیچ لذت خوردن یه چلو کباب سلطانی رو توی مثلا بازار تهران نمیفهمه. شام نمیتونی بهش بفهمونی که چه کیفی داره. این باید از شیرخوارگی بیاد بیرون، طبعش به روی غذا خوردن باز بشه، مزه غذا رو بفهمه، بتونه غذا رو هضم کنه. بعد یه بگذره، بعد مثلا در 12 سالش که شد عاشق اینه که شما ببرید بازار ترون چلو کبابی مسلم بش، مثلا یه دونه تحچین مرغ مسلم رو بش بدی. حالا روزدارا رو داریم همش آزار میدیم در بعد از ظهر ماه رمضان. ببخشید من یا کارهای بدی میکنم خیلی زیاد، یکی از کارهای بدم اینه. تو مدرسه یه ساعت مونده من نهار برای بچه ها راجع به غذا صحبت میکنم، یکیشون چاق بود میگفت آه تو رو خدا دیگه نگو. گفتم این نداره الان میرین غذا میخورین. حالا ببینین این دنیای سیری هم که ما داریم ازش صحبت میکنیم این گونه است. یعنی الان نمیشه مثلا بگم خب خدا رو چجوری میشه یافت، بگم اینجوری میشه یافت، بعد مثلا شما بگی آ یافتم. اگه هم یه کسایی باشن که این توانو داشته باشن، من جز اونا نیستم. اما راهی رو که قرآن کریم داره معرفی میکنه راه ایمان و عمل صالحه. خب حالا پیغمبر خدا یک سری رو به من و شما آموزش داده که من قبلا راجع به این سر مفصل صحبت کردم. از اون سرهایی که میشه گفت، یه اسراری رو نمیشه گفت که ما اونا رو کدوم بلد نیستیم. ما اسراری که نمیشه گفت رو نداریم، ولی بعضی کلمات اسراری هن که در کلمات اهل بیت اینا رو خودشون گفتن اجازه آدم داره بگه. ببینید این کلام سری که پیغمبر فرموده من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم، اگه به آنچه که میدانی عمل کنی خداوند تو رو به آنچه که نمیدانی آگاه میکنه. پس یه جنبه از علم هست که مباحثه ای نیست. که الان بشینیم اینجا دور هم دیگه مثلا بحث و گفتگو و گفتمان کنیم بعد برسیم به اون علمه. پس این مسائل مسائل گفتگویی نیست. یه راهی هست، باید پا بذارین توی این راه. گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه مینه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. ما شما سیر که بکنین پیدا میکنین، حقانیت قرآن رو پیدا میکنین. من نمیدونم قرآن این 6000 تا آیه چیه، ولی برای من همین آیه که الانم جلوم بازه، آیه 62 سوره بقره، برای من کافیه که من بگم این کتاب برحق. کسی که داره این حرف رو میزنه، من نمیدونم این کتاب از جانب کیه، از جانب هر کی میخواد باشه، کسی که داره میگه ان الذین آمنوا و الذین هادوا، این که داره این جمله رو میگه، من مرید این آدمم. اگه آدم نیست و یه موجود ماورای این عالم، من مرید هر کی هستم که اینو گفته. پس من مرید این کلامه. و اما مطلب دیگر این که ببینید، داستان ظهور و نمیدونم حضرت و امام زمان و اینا، ما متاسفانه گرفتار یک دین به شدت عوام زده ایم. در این دین عوام زده ظاهرگرایی که ما داریم، که وقتی به میگه کسی مثل علامه طباطبایی مراجعه میکنیم، میگه این دین ظاهرگرا نه تنها هدف دین رو نابود کرده، بلکه انسانیت رو کشته. ما یه دیندارایی هستیم که هدف دین رو نابود کردیم، انسانیت هم کشتیم. چرا؟ چون ظاهرگرا شدیم. توی این دین ظاهری ما همه ابعاد ظاهری موجوده. نمازش ظاهریه، روزش ظاهریه، کربلا و زیارت و دعاش ظاهریه، شب قدرش ظاهریه، امام زمانش ظاهریه، نیمه شبانش ظاهریه. هیچ کدوم از اینا هم نمیتونن از ما بگیرن. یکی اگه بخواد بیاد یه پای بذاره روی دم ما فریادمون به آسمان بلند میشه. بعدم میگردیم دنبال مثلا همین گفتگوهایی که ها الان مثلا امام زمان میاد چه جوری میشه. دارم جامعه رو میگم و یه وقت فکر نکنید دارم شما رو میگم، میگم من دارم درد جامعه رو میگم. من از وقتی که به اینجا رسیدم احساس کردم باید سکوت کنم. حالا به برکت ماه رمضان و به خاطر خلاصه ابهت خانم اکبریان و دوستانشون ما این جلسه رو قبول کردیم و عرض کنم که نتونستیم نبگیم، ولی من بنا دارم سکوت کنم. چرا؟ چون جامعه ای که نمیخواد از این مرحله عبور کنه، منم نمیخوام با این جامعه حرف بزنم. من خودم دارم تلاش میکنم از این مرحله عبور کنم. الان درد ما اینجاست. حالا اگه بیایم شروع کنیم یه مش از این روایات و از این داستانها و اینایی که مربوط به این امور رو بگیم، آی جمعیتی دورمون جمع میشه، خلاصه کیف میکنن، مخصوصا تو این تهران و تو این ایران و اینا، میبرن از این جلسه به اون جلسه، از این مجلس به اون مجلس. مسئله اینجاست که ببینید در یه نقطه از این عالم قرار یه اتفاقی بیفته. خداوند در تمام طول تاریخ بشر رو فقط هدایت تشریعی کرده، دعوت کرده، قبول و عدم قبول این دعوت رو به عهده بشر گذاشته. انبیا رو فرستاده اما بشر رو اجبار نکرده به پذیرش این دعوت. تو یه نقطه از تاریخ خداوند میخواد قدرت نمایی کنه، میخواد یه شخصیتی رو که نامش انسان کامله بر سر کار بیاره و اداره عالم به دست اون بده. من و شما باید برای اون روز آماده باشیم. مهمترین جزء آمادگی که برای اون روز لازمه شنواییه. شنوایی به معنای این که ما خودمون رو نبرده باشیم یه جایی که فکر کنیم ما دیگه بر حقیم، دیگران باطلن. بتوانیم همدیگر رو بشنویم. البته این تذکر رو عرض کنم که شنوایی بسترم میخواد، یه بستر مناسب میخواد، در یه بستر مناسبی که ما بتونیم با همدیگه گفتگو کنیم، بتونیم همدیگه رو بشنویم. شما بگی من بشنوم، من بگم شما بشنوی، در یه بستر مناسب. نه اینکه مثلا شما الان یه جلسه ای داری، من بیام شیرجه بزنم تو جلسه شما، میخوام الان تبلیغات کنم برای اینکه نظر خودم جلسه، آش این جلسه مال شماست، یه عده هم هستن که به شما اعتقاد دارن، اومدن حرفای شما رو بشنون. من اگه بخوام این کار کنم، از شما اجازه بگیرم، به من اجازه میدین که من الان تبلیغ عقیده خودم بکنم؟ بعد مثلا من به شما میگم که، شما به من میگین نه اینجا جاش نیست، ما الان همش بخوام 5 دقیقه با هم دیگه گفتگویی بکنیم، این بحث احتیاج به مقدمات داره، مؤخرات داره، باید مخاطب رو بشناسیم، بدونیم کی پای صحبت ما نشسته. من یکی از چیزهایی که بسیار ازش دارم دوری میکنم جلسات عمومیه. من بسیار از جلسات عمومی دارم پرهیز میکنم. حالا البته این جلسه یه دفعه یه جوری شد از دست ما در رفت، همه جای دنیا اعلام شد دیگه، حالا ما به همه لبه گفتیم، هر کی اومد قدمش بر چشم. ولی این نوع گفتگوها، گفتگوهایی که باید مخاطب و ما بشناسیم. الان من کی چه میدونم مخاطب کیه؟ یه تعداد اسم، مثلا آیفون 13، من چه میدونم آیفون 13 کیه؟ خب من الان میخوام یه حرفی بزنم، شاید این حرف یه مقدماتی داشته باشه، یه مؤخراتی داشته باشه، من چه میدونم مثلا این اسم که الان نمیدونم کیه، ایشون کیه، چی مثلا شنیده قبلا، شاید مثلا یکی از دوستان صمیمی ما باشه، نمیدونم. ولی باید توی فضایی که آدم همدیگر رو بشناسن، دوربیناشون رو روشن کنن. الان نگفتم کسی روشن کنن، منظورم الان این نبود، همه دوربیناشون رو روشن کنن، همه رو بشناسیم، بدونیم. الان من مثلا بعضی از عزیزانو که اینجا کاملا میشناسم، میدونم مثلا آقای دوست عزیزم آقای متینی رو من میشناسم، میتونم با ایشون تو هر زمینه گفتگو بکنم، چون میدونم کیه، میدونم از کجا اومده، میدونم چی میدونه، ما با هم دیگه چه سابقه داشتیم. توی این فضا حالا شما بیا بشین تا گفتگو کنی. پس بحثمون از یه بحث عمومی تبدیل میشه به یک گفتگوی خاص. حالا من اینجا میتونم اون وقت نظر علامه طباطبایی راجع مسئله ظهور به شما بگم، ولی الان اگه من میخوام وارد فصل مسئله ظهور بشم، اینجا قوقا میشه. یعنی که
بله کاملا میفهمم، بله متوجهم.
حالا میخوام به شما بگم اصلا مهم نیست راجع به اون بحث بشه. ما نیومدیم اینجا، ما به قول عزیزی، ما جعبه پاسخ به سوالات که نیستیم که، ما اصلا نیومدیم اینجا پاسخ به سوالات بدیم. حتی این تعبیرمون که آقا نیم ساعت آخر جلسه سوال و جواب غلطه. ما میخوام یه گفتگوی کنیم، دسترسی پیدا کنیم. ممکنه من کل این نیم ساعت رو با شما صحبت کنم، ولی 20 نفر اینجا مطلبشون رو بگیرن برن. قرار نیست پاسخ به سوالات بدیم که 4 تا سوال ذهنی هر کسی به خودش بر داره بیاره، بعد من هم اینجا مثلا مسئول پاسخ به سوالات باشم، بعد مثلا 20 تا سوال رو اینجا پاسخ بدیم، بعدم همه همونی باشن که قبل جلسه بودن. آیا اینه؟ من نیستم اینجا، نمیخوام بگم یه همچین چیزایی نیست، هست، من اینجا نیستم، لذا من خودم رو از جایگاه سخنران آوردم بیرون. خانم جمالی، از سوال شما سوء استفاده کردم، یه چیزایی رو میخواستم اعلام کنم به همه عزیزانی که منو میشناسن، یعنی لازم بود که اینا رو اعلام کنم، سوء استفاده کردم یا حسن استفاده کردم از سوال شما که اعلام کنم اینا رو به اشخاص، که ما جعبه پاسخ به سوالات که نیستیم، ما میخوایم یه سوال و جوابی پیدا کنیم که سیر کنیم. منظورم از سیر اینه که یه وقت شما از آن بپرسید که خب الان رحیم اینجا که نشستی مثلا میدون امام حسین کجاست، من شروع میکنم میدون امام حسین رو به شما آدرس میدم، بعد میگه خب حالا میدون انقلاب کجاست، شروع میکنم آدرس میدم، حالا میدون آزادی کجاست، بعد آخرش میگم خب اینا رو برچی پرسید، میگه بیکار بودیم گفتیم که مثلا وقتمون بگذره. ولی یه وقت هست که شما الان میخواید بری میدون آزادی، کار داری اونجاست، راهو نمیشناسی، میگه میدون آزادی کجاست، من میگم راهش اینه، از اینجا باید بری. این گفتگو کارسازه که شما الان از ظهور چی میخوای؟ یه شخصیتی قراره بیاد که من باید برای آمدن اون در اون روز آماده باشم. اون آدم قراره هر کسی رو سر جای خودش بذاره. اون وقت آیا آمادم که به من بگه بیجا کردی تو نشستی سخنرانی کردی؟ تو باید میرفتی کارگر محترم شهرداری شدی، زباله رو جابجا میکردی. وقت من اگه اونجا گفتم لبیک، من این کار میکنم، من اینجا آمادم برای ظهور، اما میگم حالا اومدی جایگاه منو میخوای از من بگیری؟ چرا با انبیا مخالفت میکردم؟ چون انبیا جایگاهشون رو میخواستن بگیرن. ابو سفیان قرار بود بشه حاکم مکه، پیغمبر اومد اوضاعش به هم خورد، لذا تا آخر با پیغمبر مخالف بود چون حاکمیتش از دست داد. خب میگه لولا سیف بیده، اگر شمشیر یعنی قدرت نداشته باشه امام زمان، لعفت الفقها ها علی قتله، فقها ها بر قتلش فتوا میدن. چرا نمیگه مثلا معلم های آموزش پرورش به قتلش فتوا میدن؟ چون قرار نیست بیاد معلم های آموزش پرورش که کاری نداره با محاکمه، ما یه 5 ساعت عربی درس فوقش میگم اونم درس بده، اونم میگم باش درس نمیده 5 سال عربی دیگه چیزی نیست که من بخوام درس بدم یا نه. اما اگه من فقیه باشم، در جایگاه فتوا باشم، میلیاردها تومن پول سهم امام بیاد تو حساب و کتابم، مؤسسه داشته باشم، نمیدونم کتاب چاپ کنم، سخنرانی کنم، همه جا محترم باشم، بعد بیاد به من میگه تو بیجا کردی، مرجع تقلید شدی، تو باید میرفتی تو دهات ها تبلیغ اسلام میکردی. حاضرم. اون وقت اگه حاضر نباشم یا حاضرم که خودم آماده کردم، من خوشا به حال اون فقیهی که حاضر این کار. حالا من نگفتم میاد به فقها اینو میگه، منو بعدا چیز نکن، مثل دارم میزنم،
بله
ولی اینو که دیگه من نگفتم که این روایتی که میگه اگر شمشیر در دستش نبود فقها بر قتلش فتوا میدادن. چرا فقها بر قتل؟ چون میاد جایگاهشون ازشون میگیره، میگه اصلا این جایگاه تو نبوده تو اینجا باشی. اون وقت آیا اون روز آماده است برای اینکه این جایگاه رو بپذیره یا نه؟ و حالا اگه اومد نشون به ما داد که همه این چیزایی که ما بهش میگیم اسلام، اصلا هیچ ربطی به اسلام نداره، و بعد روایات ظهور تو این توش هست دیگه، تو روایات ظهور چیه؟ میگن که وقتی میاد بهش میگن دین تازه آوردی. یعنی چی؟ یعنی ما یه کاری کردیم با این دین. حاج آقا امجد میگفت که این دین اسلام ما شبیه ماشینای پاکستانیه، این ماشین های پاکستانی رو انقدر زرم و زیبا بهش آویزون کردن که به تنها چیزی که شبیه نیست به ماشینه. شما پارچه زرم و زیبا و زرنگو اینا میبینید، ببین دین ما شبیه ماشین های پاکستانیه. بعد اگه بیاد به ما بگه که این دینی که تو داری اصلا دین نیست، در روایت آخر الزمان مگه نیست اسلام پوستین وارونه نمیشه؟ مگه نیست اسلام ظرف برعکس میشه؟ ظرف رو شما برعکس کنید دو تا اتفاق براش میفته، یکی اینکه برعکس میشه، یکی اینکه محتواش خالی میشه. یعنی در آخر الزمان محتوای اسلام خالی میشه، فقط صورتش میمونه. کربلا میرن، مکه میرن، ولی میان اختلاس میکنن بعدش، ربا میخورن بعدش، احترام انسانها رو زیر پا میذارن، هیچ حق شهروندی برای کسی قائل نمیشن. کی های متدینی؟ عقل رو زیر پای خودشون له میکنن، قانونی می نویسن اجرا کنن تو جامعه که با هیچ عقلی این قانون سازگار نیست. کاش اجراش کنن، کاش اجراش کنن. با هیچ عقلی سازگار نیست. اون وقت اینا میشن متدینین یک جامعه. این داستانیه که برای ما اتفاق میفته. 2 دقیقه هم رفتم خارج از بس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. تا شب آینده شما رو خدا میسپاریم.
خیلی ممنون از
خیلی ممنونم.
سلام خدمت استاد.